هفت شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. غروب 29 مرداد 1400 شمسی برابر با 20 ماه اوت 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز هانا کاویانی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. با سلام. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 555 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، نزدیک به 29,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 100,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز 4,600,000 نفر گذشته است. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد ماه از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. امروز جمعه، قاسم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، ضمن اشاره به شرایط تقریبا ثابت شیوع کرونا در اغلب استان‌های کشور گفت روند همه‌گیری کرونا در برخی از استان‌ها از جمله اصفهان، فارس و خراسان رضوی همچنان افزایشی است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های جنبش سبز، آیت الله خامنه ای را متهم کرد او کرونا را به آلت قتاله علیه مردم ایران تبدیل کرده است. به گفته آقای قدیانی، در فاجعه کرونا دولت بی‌کفایت و وزیر بهداشت و درمان هم مسئولند و هم باید پاسخگو باشند، اما به گفته او مقصر و مسئول اصلی آیت الله علی خامنه ای است. او در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه منتشر کرده، علی خامنه ای را به دلیل رد کمک‌های بین‌المللی برای مهار کرونا، ممنوع کردن ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا و اختلال در ورود واکسن از کشورهای دیگر به عنوان بزرگترین دشمن ملت ایران معرفی کرده است. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را خطاب قرار داده و خبر داد که جنگجویان طالبان پس از به دست گرفتن کنترل استان غزنی در افغانستان، 9 مرد از قوم هزاره را کشتند. بر اساس گزارشی که عفو بین الملل منتشر کرده، کارشناسان این سازمان در گفتگو با شاهدان محلی تایید کردند که این کشتار از تاریخ 13 تا 15 تیر امسال در یکی از روستاهای شهر ملستان رخ داده است. این شاهدان همچنین گفتند که 6 تن از این مردان بر اثر اصابت گلوله و 3 نفر دیگر نیز بر اثر شکنجه جان باختند. در ادامه گزارش عفو بین‌الملل آمده که این قتل‌های به گفته این گزارش وحشیانه تنها بخش کوچکی از کشتار طالبان در ماه‌های اخیر در افغانستان است که این گروه با قطع خدمات تلفن مانع از انتشار تصاویر آن می‌شود. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اولین نشست خبری خود در مورد احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها، امنیت خبرنگاران و کسانی که با نهادهای خارجی کار کردند، وعده‌هایی داده است. خواهر آتنا دائمی میگوید که در پی انتشار صدای این فعال مدنی از زندان رش، مسئولان این زندان کارت تلفن او را ضبط کردند. انسیه دائمی در توییتی امروز نوشت که قطع امکان تماس خواهرش به دستور مسئولان در تهران انجام گرفته است. حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، نیز روز گذشته در توییتی نوشته بود که به دلیل بازداشت مصطفی نیلی، وکیل خانم دائمی، و ابتلای خود او به کرونا، قادر به پیگیری وضعیت دخترش نیست. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 95 در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود، 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. و حساب توییتری 1500 تصویر روز پنجشنبه از کشته شدن یکی از بازداشت شدگان خوزستان در زندان خبر داد. در این حساب توییتری که خبرهای مربوط به خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را پوشش می‌دهد، هویت مقتول محمد الکنانی عنوان شده، اما جزئیات بیشتری درباره نحوه مرگ و نام زندان او منتشر نشده است. مرکز رسانه قوه قضاییه بدون نام بردن از او، خبر کشته شدن یکی از متهمان نارامی‌های خوزستان در زندان‌های این استان را تکذیب کرد. است اعتراض‌های گسترده مردم شهرهای مختلف در خوزستان به بحران کمابی از 24 تیر ماه آغاز شد و تا چند هفته پس از آن ادامه داشت. این اعتراض‌ها با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شده است.
ممنونم از تو هانا کاویانی با ما بود با نگاهی به خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی آیت الله خامنه ای را متهم کرد که کرونا را تبدیل به آلت قتاله علیه مردم ایران کرده است.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
در حالی که طالبان میگویند عفو عمومی صادر کردند، خبرها از افغانستان حاکی از فشار و تهدید علیه زنان و فعالان مدنی است.
این مطالب اکنونی همان طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت میکرد و هیچ موضع مشخص و واضح به مقابل زنان ندارند.
و آمریکا میگوید در صورت بازنگشتن ایران به مذاکرات پاسخهای تنبیهی در انتظار ایران است.
تیم جدید آقای رئیسی هم سعی میکنه که به میز مذاکره برگرده، اما هرچه دیرتر برگرده در واقع با انباشت مواد هسته‌ای بیشتر اهرم فشارش بیشتر میشه بر جامعه جهانی بر طرفهای مذاکره.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه روز جمعه نوشت که به سندی از سازمان ملل دست یافته مبنی بر اینکه طالبان بر تلاش خود برای شناسایی اتباع افغانستان که با کشورهای غربی و ناتو همکاری کردند افسودند. در این حال احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره پنجشیر، خواستار حمایت غرب از نبرد علیه طالبان شده است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار افغانستان رو پیگیری کرده و در استودیو با منه. روزبه، ابتدا با گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سند سازمان ملل شروع کنیم که اشاره هم کردم به اون. در این سند درباره اقدامات طالبان چه گفته شده؟
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. خب، خبرگزاری فرانسه به نقل از این سند اشاره کرده که طالبان فهرستی تهیه کردن که بر اساس اون بعد اشخاصی که بازداشت بشن تعیین شدن و به خصوص افغانهایی که در ارتش، پلیس و واحدهای اطلاعاتی کار میکردن در اولویت قرار دارن، بیشتر در معرض خطر. رئیس مرکزی که این سند رو برای سازمان ملل تهیه کرده به رویترز گفته، به خبرگزاری فرانسه گفته که این پیش بینی میشه که اعضای خانواده های این افراد که به خصوص با نظامیان ناتو و آمریکا کار کردن شکنجه و کشته بشن. طالبان درباره این سند واکنشی نشون ندادن. البته قبلا مدعی شده بودند که عفو عمومی اعلام کردن، حتی با کسانی که باهاشون تا همون روز عفو عمومی درگیر بودند کاری نخواهند داشت. در این حال دویچه وله اعلام کرده که اعضای این گروه به منزل 4 خبرنگار این رسانه حمله کردند. در یک مورد یکی از بستگان این خبرنگار کشته و یک کسی دیگه زخمی شده، در حالی که اون خبرنگار اصلا در خود آلمان هست، الان در افغانستان نیست. این رو هم اشاره بکنم که سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کردن. عفو بین‌الملل هم اعلام کرده که طالبان در یکی از ولایات 9 تن از هزارها رو کشته و خیلی ابراز نگرانی کردند و خب باز طالبان راجع به موضوع هیچ چیزی نگفتن.
روز به احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، از قبل خواسته که کمک کنند تا علیه طالبان برخیزند و بجنگند. چه اخباری در این مورد منتشر شده؟
خب پروانه، احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود وزیر دفاع اسبق افغانستان که از فرماندهان به نام مجاهدین اسلامی هم بوده، افغان بوده، نامه‌ای نوشته در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده. این نامه سرگشاده خواستار حمایت غرب از نبرد علیه طالبان شده. قبلا هم گفته بود که ولایت پنجشیر به عنوان تنها منطقه‌ای که تصرف نشده به دست طالبان، محل در حقیقت تشکیل جبهه مقاومت ملی هست. گفته میشه امرالله صالح هم همکاری داره با این موضوع، به خصوص که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این مورد صحبت کرده و به این نکته اشاره کرده. اما نکته مهمتر این که آخرین خبر حاکی از این هست که کفیل وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که 3 شهرستان در ولایت بغلان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یعنی نیروهای مستقر در پنجشیر تحت فرمان احمد مسعود، آزاد شدن از تصرف طالبان. این آخرین خبری بوده که در این زمینه داشتیم.
واکنش های بسیاری صورت گرفته در روزهای گذشته به تصرف افغانستان به دست طالبان. از واکنش های بین المللی در این باره برامون بگو.
خب خیلی تماس ها وجود داشته، مثلا بین ولادیمیر پوتین و نخست وزیر ایتالیا، یعنی رئیس جمهوری روسیه و نخست وزیر ایتالیا، و همینطور جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. بیشتر جنبه حمایت از پناهندگان، کمک‌های بیشتر برای هماهنگی‌های بیشتر، این مسائل صحبت شده. آنتونی گوترش هم ضمن اینکه اعلام کرده که در کنار مردم افغانستان این سازمان ملل متحد خواهد بود، در طرف دیگه همین سازمان از کشورهای همسایه خواسته مرزهاشون رو به روی پناهندگان باز بکنن، و این در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران 2 روز پیش اعلام کردن که پناهندگان رو برمیگردونن، و این خوب در شرایطی که مثلا نظامیانی که اومدن با خطر خب قتل و کشتار میتونن مواجه بشن. ضمن اینکه قرار بوده ناتو هم امروز تشکیل جلسه بده و مشخص بشه که چه سیاستی مثلا این کشورهای عضو میخوان در قبال افغانستان در پیش بگیره.
ممنونم از تو روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به وضعیت کنونی افغانستان. اما وحیدالله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان که اکنون بیشتر مناطق افغانستان را در تصرف خود دارد، روز پنجشنبه در مورد ساختار سیاسی این کشور در آینده به خبرگزاری رویترز گفت که در افغانستان دموکراسی نخواهد بود، تنها شرع اسلام است و بس. در حالی است که این گروه نظامی در تلاش است برای کسب مشروعیت بین المللی تصاویری متفاوت از طالبان 20 سال گذشته از خود نشان دهد. در گفتگو با کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان ساکن افغانستان، ابتدا از او درباره شرایط فعلی این کشور با توجه به رویکرد طالبان پرسیدم.
متاسفانه چیزی که از رسانه‌های افغانستان پخش میشه و یا چهره جدیدی که طالبان به جهانیان میخوان نشان بدن، این موضوعات به هیچ عنوان در شهرستان‌های ما و در قریجات ما نیست. ما همین امروز همراه یکی از دوستای ما در یکی از قریجات یکی از شهرستان‌های ولایت بلخ تماس گرفتم. طالبان علنا آمدن به مردم منطقه و کلانتر منطقه گفتن که شما باید خانم هایتان مجبور به این است که بقره بسر بکنن، تو هر زمانی که اینها از خانه بیرون می آیند باید همراه خود یک طفل یا یک بچه 12 سال به بالا را که محرم هست باید همراه خود داشته باشند. چیزی که در رسانه های افغانستان امروز نمایش داده میشه، من فکر میکنم که طالبان به این نتیجه رسیدن که اگر مطالبان 21 سال قبل باشن و ای که آیا اینها جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما اینها رو میخوای به رسمیت بشناسه، یک چالش بسیار کلان به اینها هست. ما تمام خانم هایی که در عرصه فعالیت های مدنی کار میکنیم، ما باورمند به این هستیم که این یک فریب است که طالبان میخواین دنیا را فریب بدن. طوری که شما خبر دارین، تنها ای که طالبان بتونن از نظر شریعت حکومت را پیش ببرن غیر ممکن است. ما به خاطر یک حکومت مستحکم نیاز به منابع پولی داریم، نیاز به یک بانک بسیار قدرتمند داریم، و شما طوری که در جریان هستین که بیشتر پول کارمندای ما را بانک جهانی تمویل میکنه. اگر اینها عکس العمل شدید نسبت به خانم ها داشته باشن و یا نسبت به مردم و یا کارمندان داشته باشن، ایره مطمئن باشین که بانک جهانی این پیسه را به افغانستان با حضور طالبان به هیچ عنوانی پیسه را در اختیار اینها قرار نمیده. و یک موضوع دیگه ای است که در کنار ای که اینها در شهرها یک رفتار رویه خوب را انجام دادن، متاسفانه از دهات و قریجات ما، از قریه های ما بسیار اخبار خراب و بسیار اخبار وحشتناک از خانم ها آمده. اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت نکرد و هیچ موضع مشخص و واضح به مقابل زنان ندارند. زنان جزء جدایی ناپذیر هر جامعه هستند. در چنین زمان اینها به هیچ عنوان زنان را نمیتونن از جامعه حذف کنند. کشوری که بعد از 4 دهه جنگ کشورش خرابی شده، ویرانی شده، فامیل ها، خانواده ها سرپرست خود را از دست دادن. بیوه زنان سرپرست فامیل هستند. ما سرپرستی فامیل داریم که او به علت جنگ ها معلول شده و اینمی خانومی که فعلا سرپرست هست وظیفه داره و مجبور هست که امرار معاش خانواده خود را انجام بده. زنها علاوه بر غذا و خوراک موضوع اصلی جامعه هستند، نیاز به این دارن که دسترسی به موضوعات صحی داشته باشند. متاسفانه در کلینیک های ما در ولسوالی ها گفته شده با اونها که خانم ها بدون محرم حق ندارن بیاین بیرون. شما فکر کنید اگر به طور مثال شوهر من در خانه نباشد و من نیاز به این داشته باشم که با دکتر مراجعه بکنم و از خانه بدون محرم بیرون شده نتانم، آیا امکان داره که ما به امکانات صحی در کلینیک ها دسترسی پیدا بکنم و این یک آینده بسیار خطرناک برای جامعه ما میتونه به بار بیاره؟
خانم بلوچ، ما میبینیم که در سالهای گذشته جامعه مدنی افغانستان بسیار پیشرفت کرد. در اداره جات بخشهای مختلف زنان فعال هستند و زنان جزو جدایی ناپذیر جامعه افغانستان هستند در حال حاضر. فکر میکنید با ادامه این شرایط آیا ما به سوی یک بحران خشونتبار در افغانستان پیش بریم؟
ما دقیق با صحبت شما موافق هستم. به این لحظه که ما همراه شما صحبت میکنم، در بسیاری از پارک های شهر کابل مهاجرین از سانهای همجوار، از شهرستانهای همجوار هجوم آوردن. قبل از اینکه طالبان کابل را تصرف بکنن، تاجرین ما و کسایی که اقتصاد خوب داشتن یا ثروتمندهای ما به اینمی افراد کمک میکردن. به طور مثال برشان نان میبردن، برنج میبردن، غذا میبردن، برشان آب میبردن. اما از روزی که طالبان آمده، متاسفانه تجار ملی ما و حتی ثروتمندهای ما اینمی ریسک به قبول نمیکنن که از خانه های خود برای اینمی افراد در زیر خیمه ها، در زیر چادرها اینمی اونم افراد گشنه هستن. فکر کنید اگر بانک جهانی و این سیستمی که طالبان هم اکنون دارن، اگر ادارات ما، اگر بانک های ما حداقل تا روز شنبه هفته آینده رسما کار خود شروع نکنن، به نظر شما کارمندای دولت و کسانی که در دفاتر کار میکنن یا در اینجوها کار میکنن معاش یا مدرامت ماهانه خود باید از کجا تمویل بکنن؟ در صورتی که کسی کارمند است، به جز پولی که در قبال خدماتش ارائه میشه، از طرف دولت هیچ نوع کمک به اینها نمیشه. من تو فکر میکنم که ما روزهای بسیار آینده ما برای ما بسیار دشوار است، در صورتی که طالبان نتونن این سیستم را کنترل بکنن و نتونن اعتبار و اعتماد جامعه جهانی را به دست بیارن. تمام اقشار جامعه ما، از چه کسی که قبلا کارمند بوده، چه کسی که قبلا شغل آزاد داشته، همگی با مشکل مواجه هستیم. فعلا تمام مغازه ها، سوپرمارکت ها و دکان ها که ارزش داخلی خود از سوپرمارکت بسیار بالا است، به خاطری که مورد دزدی قرار نگیره، سرقت قرار نگیره، اون دکان ها بسته است. تنها بسیار خوراک فروش های خوراک مثل ساندویچ پزی ها یا مثلا جاهایی که دیگه غذاهای بسیار ساده را به مردم یعنی خدمات میدن، تنها اینمی دکان ها باز هستن.
جامعه مدنی افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری چه انتظاری رو داره؟
خواهشی که ما از جامعه بین المللی و جامعه جهانی داریم و شما حداقل به عنوان یک رسانه صدای ما رو به جهانیان میتونید برسانید، این است که رسانه های بین المللی باید در افغانستان حضور داشته باشند تا گزارشات دقیق را از شهرستان های ما، از روستاهای ما به جامعه جهانی برسانند. جاهایی که خانم ها حق ندارن از خانه بدون محرم بیان، حتما باید رسانه های بین المللی دولی حضور پیدا بکنند. ما از محکمه جزای بین الملل تقاضا داریم که نمایندگان خودشان در این وضعیت بحرانی به افغانستان روان بکنن که تا اونها بتونن مستندسازی بکنن جنایاتی را که در افغانستان همکنون اتفاق میفته. من می لحظه ای که همراه شما صحبت میکنم، صدای فیل به بیرون ما صدای فیل بسیار خوب و بسیار واضح میشنویم. این که در کجای اتفاق افتیده و این فیل برای چی هست، برای هیچ کدام ما مشخص نیست. یعنی فکر کنین ما در وضعیت قرار داریم که حتی بیرون از خانه را تصور نمیکنیم که چه اتفاقی برای ما میفته.
گفتگویی بود با کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان ساکن افغانستان، درباره وضعیت کنونی این کشور. اما روسیه اعلام کرده آماده همکاری با تمام نیروهای بانفوذ در افغانستان است غیر از گروه‌های تروریستی. طالبان همچنان سازمان تروریستی در روسیه شناخته می‌شود، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه جامعه جهانی را فراخوانده حکومت طالبان بر افغانستان را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. آن را ایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید مسکو مسئولیت بحران افغانستان کاملا بر عهده اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان است که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه 3 سال فرصت داشت از طریق مذاکره شرایط تشکیل دولت ائتلافی را فراهم کند، اما از این امکان استفاده نکرد. ماریا زاخاروا طی نشست مطبوعاتی گفت به دست گرفتن قدرت توسط طالبان یک واقعیت است که جامعه بین الملل باید در تعیین رویکرد خود در قبال افغانستان آن را در نظر بگیرند. او مدعی شد طالبان تمایل به تعامل سازنده با سایر نیروهای با نفوذ دارند و این موضوع مورد حمایت روسیه است. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت
ми виступаємо за общенаціональний діалог, який дозволить
گفتگوی ملی که به تشکیل دولت فراگیر بیانجامد حمایت میکنیم. در سالهای اخیر روسیه، آمریکا، چین و پاکستان و همچنین گروه مسکو متشکل از چین، پاکستان، ایران، هند و روسیه بهترین چارچوب برای پیشبرد گفتگوی ملی افغانستان بوده. اما با آن دلیل که دولت و رئیس جمهور پیشین افغانستان توافقهای حاصل شده را اجرا نکردند، تحولات کنونی رخ داد. زیرا زمانی که سیاستمداران نمیتوانند کارآمد باشند، ریسک انتخاب راه نظامی افزایش می‌یابد. به هر حال تحولات جاری موضع همیشگی ما را تایید می‌کند. ضرورت ایجاد شرایط مطلوب و حمایت همه جانبه از گفتگوی ملی در افغانستان.
پنجشنبه وسیلی نبنز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد همه طرف‌ها در افغانستان به دنبال رفع مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها باشند. وی تأکید کرد روسیه آماده همکاری با تمام گروه‌های با نفوذ است، به استثناء تروریست‌ها و در وهله اول داعش، القاعده و متحدان آنها. طالبان نیز سازمان تروریستی در روسیه به شمار می‌رود، اما در حالی که گزارش‌ها از خشونت و اعدام و تیراندازی طالبان به غیر نظامیان حکایت دارد، دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان نمایندگان طالبان را مسئول و متمدن خواند و ضمن ابراز رضایت از محافظت آنها از سفارت روسیه به شبکه روسیه 24 گفت:
نمایندگان طالبان تایید کردند دیدگاهی بسیار مثبت و دوستانه نسبت به روسیه دارند. در این حال محتاطانه عمل می‌کنیم. رویکرد ما به رویکرد آنها بستگی خواهد داشت و تغییر سیاست و نتیجه‌گیری‌های جدید زود هنگام است.
پنجشنبه نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی مصاحبه با روزنامه ایزوستیا تأکید کرد رویکرد روسیه در قبال بحران افغانستان صرفاً سیاسی دیپلماتیک است و اولویت‌ها عبارتند از کنترل موج مهاجران و مقابله با تهدید تروریسم، گسترش ایدئولوژی افراطی و قاچاق سلاح و مواد مخدر. و افزود که تحقق برخی از این اهداف در تعامل با نظامیان و سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی متحدان روسیه در پیمان امنیت جمعی، اعضای دائم سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین با ایران و ترکمنستان تحقق می‌یابد. باریس روژن، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید روسیه مصمم است در تعامل با طالبان عملگرا باشد.
دولت ما گام‌هایی برمی‌دارد که طالبان دیدگاهی مثبت نسبت به روسیه داشته باشد. برچسب تروریست بر طالبان می‌ماند، اما اعلام خواهیم کرد همکاری با آنها برای جلوگیری از جنگ ضروری است. چین و ایران هم رویکردی شبیه به روسیه برگزیدند و البته بهترین گزینه و بهترین ثمره دیپلماسی این کشورها با طالبان تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود. اما هیچ نشانی از تمایل در طالبان به تقسیم قدرت دیده نمی شود. سرکوب و خشونت‌ها در حال اوجگیری است. با قطع حمایت‌های مالی حجم قاچاق افزایش می‌یابد و حتی اگر طالبان از مرزهای افغانستان خارج نشوند، ایدئولوژی آنها برای گروه‌های افراطی الهام بخش خواهد بود. از این رو مطمئن نیستم دوستی من با تروریست های طالبان دراز مدت باشد.
طی چند روز گذشته بررسی اوضاع در افغانستان و شرح موضع مسکو در قبال این بحران از محورهای اصلی رایزنی های تلفنی رئیس جمهور روسیه با سران فرانسه، ایتالیا، تاجیکستان، ازبکستان و ایران بود. ولادیمیر پوتین جمعه میزبان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مسکو است و اعلام شده تحولات افغانستان در کانون این مذاکرات قرار دارد. پنجشنبه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد کشورهای غربی نباید اجازه دهند کنترل افغانستان به دست چین و روسیه بیفتد.
آنا رئیسکایا گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو پرداست.
در حالی که ویروس جهش یافته دلتا همچنان در ایران تاخت و تاز می‌کند و آمار مبتلایان و جانباختگان سعودی است، مقامات بهداشتی ایران هشدار می‌دهند که احتمال پیک‌های بعدی هم هست. همراه هستیم با کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به پرزانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب ایران هفته هاست، در واقع بیش از دو ماهه که درگیر موج پنجم کرونا است و در هفته های اخیر به ویژه در این هفته رکوردهای تازه از آمار کرونا در ایران ثبت شده. بسیاری از مقامات بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف از کمبود دارو، امکانات درمانی و نیروی انسانی صحبت میکنند، به ویژه پرستار. تعطیلات کرونایی هم رو به اتمام، قرار بر این بود که دو هفته باشه. آن چیزی رو که علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میخواست و فکر میکرد که فقط تعطیلی کامل و قرنطینه کامل و سرسخت دو هفته ای در واقع میتونه بحران رو کمی آروم کنه، اما در نهایت باش موافقت نشد. آنچه که آقای زادی گفت تعطیلات نیمنده که در واقع با همون هم که موافقت شد فردا در واقع به اتمام میرسه و روز یک شنبه اولین روز بازگشایی ها خواهد بود. این در حالیه که جانباختگان و مبتلایان هر روز در ایران دارن رکورد میزنن. جامعه پزشکی ایران داره از فروپاشی سیستم سلامت میگه و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت چه روزهای اخیر ما حداقل به طور تقریبی 600 نفر رو روزانه از دست دادیم. بر اساس آمار ایران دیروز تعداد جانباختگان از مرز 100,000 نفر گذشته. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در حالی توسط وزارت بهداشت روزانه اعلام میشه که پیش از این حتی سازمان نظام پزشکی آمار واقعی قربانیان در ایران رو 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. همین دو شب پیش ایرج حریچی و هفته پیش علیرضا زادی هر دو در واقع به نوعی اعتراف کردند که آمارها بالاتر از این هست. آقای زالی حتی گفت ما به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفتیم آمارها رو. و همه اینها با این شرایط امروز هم 555 نفر دیگه جان خودشون رو از دست دادن. هرچند معاون وزارت بهداشت امروز از ثابت شدن شرایط در بیشتر مناطق میگه، اما این همه ماجرا نیست. کنارش قاسم جان بابایی رو ما داریم، معاون درمان وزیر بهداشت، که میگه 50,000 مبتلا حداقل الان در بیمارستان ها بستریان و روزی 30,000 نفر سرپایی دارن درمان میشن. از اصفهان میگه، از فارس میگه، از خراسان میگه که همچنان روند افزایشی دارن. در خراسان دبیر ستاد کرونا میگه تعداد کسانی که دارن جان خودشون رو در اون منطقه از دست میدن 3 برابر شده. مرکز بهداشت خوزستان رو داریم از افزایش 80% شمار مبتلایان به کرونا در این استان میگه و بر اساس این گزارش هایی که امروز منتشر شده معاون علوم پزشکی آبادان میگه مرگ کرونا در جنوب غرب خوزستان حتی از وبان گذشته در شرایط جنگیه.
کیانوش، درباره واکسن این روزها صحبت بسیار هستش، گفته میشه که سرعت گرفته واکسیناسیون عمومی، ولی انتقادهای بسیاری هم وجود داره درباره شرکت دارویی برکت که تولید واکسن داخلی رو برعهده داشته. در مورد جزئیات این موضوع برامون بگو.
دقیقاً درست میگی پروانه. درباره واکسن اگر ما بخوایم حرف بزنیم، واقعا اولین چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه اینه که چشم پر آب مردم ایرانه، در حالی که در تمام کشورهای دنیا الان بحث دوز سوم واکسن هست. ایران به گفته سازمان بهداشت جهانی که روز پنجشنبه گزارشی رو منتشر کرده فقط تونسته 13% از جمعیت خودش رو دوز اول واکسنش رو بزنه و این یعنی در واقع ایران راه طولانی داره برای این که بتونه ایمنی پیدا کنه و بتونه شهروندان خودش رو واکسینه کنه. فقط 5 میلیون تونستن دو دوز واکسن رو بزنن که اون هم به گفته برخی از گزارش‌ها اونقدر نامنظم اینها زده شده که به گفته کسانی چون دکتر مهرز دوز اول سینوفارم دریافت کردن، با طولانی مدت دوز دوم رو گرفتن و همین اینها باعث میشه که اینها ایمنی خودشون رو از دست دادن و بعد باید برگردن سر خط از اول اینها رو تدبیر کنن. از این طرف بگذاریم دیوان حقوق بشر رو ما داریم با انتشار یک بیانیه داره هشدار میده که ممنوعیت حکومتی خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو یک طرف ایران داشته، عدم شفافیت و سوء مدیریت مقامات هست که به تشدید وخامت همه‌گیری کرونا در ایران دامن زده. اینها همه دارن میگن مسئولان ایران نمیتونن شانه خالی کنن. غیر از این افراد زیادی رو ما داریم از کنشگران ایرانی در داخل که منتقد این رفتار و عملکرد دولت و وزارت بهداشت هستن. من امروز شاید بتونم به آخرین نفر اگر بخوام اشاره بکنم که صحبت میکنه، در واقع کسی هست که مخالف رهبر جمهوری اسلامی هست، ابوالفضل قدیانی، که در داخل ایران و نامه‌ای رو میگه نوشته و خطاب به علی خامنه‌ای میگه شما ۱۰۰ هزار نفر از مردم بی‌پناه و مظلوم رو به مسلخ کرونا بردید و قربان هوس‌بازی‌ها کردید. اگر فقط وقت باشه کوتاه بگم، رئیس کمیسیون بهداشت حسین علی شهریاری خودش عملا اعلام میکنه که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی
حرکت. ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود با نگاهی به بیماری کرونا در این روزهای ایران. اما رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفته است که آینده توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام با علامت سوال بزرگی روبروست. این مذاکرات از 31 خرداد امسال متوقف مانده و آمریکا به همراه شرکای غربیش هشدار دادند که ایران باید فوراً به میز مذاکرات بازگردد. در گفتگو با کامیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره وضعیت‌های احتمالی که ممکن است آمریکا در قبال ایران پیش بگیرد پرسیدم.
آقای مالی در واقع اشاره میکرد به اینکه اگر در چارچوب برجام نتونن طرفین به یک توافقی برسن که آمریکا بازگرده به برجام، یک طرح میتونه این باشه که در به موازات برجام آمریکا و جمهوری اسلامی یک توافق کاملا جداگانه‌ای رو با هم دیگه انجام بدن، امضاشون بکنن که مفاد بیشتری یا مفاد متفاوتی داشته باشه با توافق کنونی با برجام. برجام در کنار و در حاشیه نگه دارن. این یکی از احتمال هاست که آمریکا داده. البته در دنیای واقعی کمی ممکنه رسیدن به چنین توافقی سخت باشه با توجه به موضعی که میدونیم آقای خامنه‌ای گرفته در قبال مذاکره مستقیم با آمریکا. یعنی احتمالاً رسیدن به چنین توافقی سخت‌تر است از بازگشت به برجام. و طرح دیگر آمریکا، اون چیزی که در ذهن داره اینه که با اروپایی‌ها همراه بشه و همراهی اونها رو البته جلب بکنه و برگرده به اقدام‌های تنبیهی، یعنی تحریم‌های بیشتر، احتمالاً بازگشت به همون اقدام‌های مکانیزم ماشه که در دولت آقای ترامپ او سعی کرد که از اون استفاده بکنه، نتونست، با اکراه اعضای شورای امنیت روبرو شد و همچنین اعضای باقی مانده برجام. ولی خب الان شرایط کمی تغییر کرده از این نظر که آمریکا میگه من می‌خوام برگردم، اینجا جمهوری اسلامی ایران است که شرط و شروط گذاشته و از طرفی داره گام به گام به وضعیت خطرناک نزدیک میشه. یعنی از چه نظر؟ از نظر افزایش میزان غلظت غنی‌سازی، غنی‌سازی 60% که جامعه جهانی رو نگران میکنه، فاصله میزان موادی رو که لازمه برای ساخت یک بمب هسته‌ای همینطور داره کوتاه‌تر میکنه، و دوم ساخت فلز اورانیوم چیزیست که در حال حاضر ایران هیچ مصرفی براش نداره. ایران زیردریایی هسته‌ای هم نداره، تنها مصرفی که میتونه فلز اورانیوم داشته باشه ساخت بمب هسته‌ای است. این نگرانی ها باعث میشه که احتمالاً اگر این دفعه آمریکا بخواد اقدام تنبیهی مانند تحریم انجام بده، اروپا هم باهاش همراهی کنه.
این خروج ایران از تعهداتش که شما هم بهش اشاره کردید، آیا این احتمال رو پیش میاره که تهران اصلا به میز مذاکره بر نگرده و همچنان ادامه بده روند خروج خودش رو از برجام؟
کمی بعیده. ببینید، موضع رسمی جمهوری اسلامی اینه که ما با مذاکره مخالف نیستیم، سعی میکنه دست کم این حوزه مذاکره رو حفظ بکنه. از طرف دیگر اگر بتونه با توافقی با حصول یک توافق نگه داشتن برجام به آن چیزی که میخواد برسه، یعنی رفع تحریم ها تا جای ممکن بتونه چانه زنی بیشتری بکنه، خب اصلا به نفعش نیست که به اون توافق نرسه یا مذاکره نکنه. من گمان میکنم تیم جدید آقای رئیسی هم سعی میکنه که به میز مذاکره برگرده، اما هرچه دیرتر برگرده در واقع با انباشت مواد هسته‌ای بیشتر و پیشرفت طرح تحقیق و توسعه روی فلز اورانیوم و نصب سانتریفیوژ های پیشرفته تر، اهرم فشارش بیشتر میشه بر جامعه جهانی بر طرفهای مذاکره. من فکر میکنم اینها با خیال راحت دارن سعی میکنن که گام به گام پیش برن. کم کم جامعه جهانی داره هشدار میده، داره پالس رو میده که خب دولت جدید آمد، تیم جدید داره معلوم میشه، شما بازگردید به میز مذاکره. من فکر نمیکنم که ایران بگه من اصلا روی میز نخواهم نشست، بلکه سعی میکنه کمی وقت بخره و امتیاز بیشتری بگیره.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، درباره شرایط برجام در ایران و روبرو شدن ایالات متحده با ایران در این باره. اما در نخستین سالگرد مسمومیت الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس و زندانی پوتین، بریتانیا 7 مامور امنیتی رو که در دست داشتن علیه او اقدام کرده بودند به فهرست تحریم‌های خودش اضافه کرد. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره برخی اظهار نظر هاست که در روزهای اخیر علیه کارگران خارجی در ایران مطرح شده است. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که پس از اعتصاب 2 روزه کارگران پروژه 22 شرکت منطقه عسلویه، واکسیناسیون رایگان کارگران در شرکت‌های یوتیلیتی، مپکو و پتروشیمی هنگام آغاز شده است. بر اساس این گزارش قرار است که واکسیناسیون این گروه از کارگران در شرکت‌های پیمان رودک و پتروکیان هم انجام شود. به گفته این شورا در این حال اعتراض برای واکسیناسیون همه کارگران ادامه دارد. در این میان خبرگزاری شانا از شروع واکسیناسیون کارگران در مراکز نفتی خبر داد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت در تهران:
واکسن تنها راه حل خلاصی از بیماری کرونا هست، اما ما الان شاهد هستیم که واکسیناسیون در کشور به کندی صورت میگیره و این واکسیناسیون هم اصلا تا کنون مشمول اقشار کارگر و فعال جامعه نبوده. شاهد بودم که بسیاری از کارگران توی وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو، مثل اتوبوس و حتی توی مراجعه به کارشون اینها مشکلات زیادی داشتن، حالا از نظر بیماری کرونا یا حالا مسائلی که به طور غیر مستقیم مرتبط با بیماری کرونا هست. و الان بخش خصوصی در کشور ایران، همین کارخانجات، کارگاه‌ها، صنایع، شرکت‌های خصوصی، اینها اقدام کردن به خریداری واکسن از شرکت‌هایی که به نوعی واکسن رو خریداری کردن و وارد کشور کردن و اعلام می‌کنن به کارمندانشون، به کارگرانشون که باید شما برای هر 2 دوز واکسن بین 700,000 تا 1,000,000 تومان باید پول پرداخت بکنید. یعنی واکسیناسیونی که در خارج از کشور رایگان هست، متاسفانه برای اقشار فعال جامعه، برای اقشار فقیر و کارگری جامعه، متاسفانه به این گونه داره عرضه میشه. و خب شما نباید تعجب بکنید که ما شاهد افزایش آمار بیماری کرونا هستیم در سطح کشور ایران.
به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضهای کارگران پروژه‌ای مقدمه‌ای برای واکسیناسیون کارگران در تمام شرکت‌های موجود در عسلویه است. این شورا اشاره کرد که کارگرانی که در تعدادی از پتروشیمی‌ها واکسن زدند، بخشی از کارگرانی‌اند که در اعتصاب سراسری شرکت داشتند و با تحقق مطالبات خود از جمله افزایش 2 برابری مزد و 20 روز کار و 10 روز مرخصی و نیز بهبود برخی شرایط در کمپ‌ها سر کار بازگشتند. بر اساس این گزارش با این همه کارگران اعتصابی پس از بازگشت به کار پیگیر دیگر مطالبات خود از جمله بالا بردن استانداردهای بهداشتی کمپ‌ها و وضعیت غذا هستند. در پی اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران و همچنین تشکل‌های کارگری و صنفی به هزینه‌های بالای درمان بیماران کرونایی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای پرداخت کل هزینه‌های درمان بازنشستگان و کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خبر داد. مصطفی سالاری این موضوع را در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است. به نوشته روزنامه آرمان شرق، هزینه درمان کرونا در بیمارستان‌های خصوصی گاهی بیش از 100 میلیون تومان است و در بیمارستان‌های دولتی به 10 میلیون تومان می‌رسد. در کنار بحث‌های مربوط به هزینه‌های درمان به این نکته هم اشاره کنم که در روزهای اخیر جانباختن شفیق چنانی، کارگر 39 ساله نیشکر هفت‌تپه، به دلیل ابتلا به کرونا و ناتوانیش برای پرداخت هزینه‌های درمانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده بود. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت کارگران در اولویت مرگ کرونایی قرار دارند، نه ایمن هستند و نه پولی برای درمان دارند، کارگران پول خرید ماسک هم ندارند. پایان نقل قول. همچنین یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های اعتراضی این کارگران درباره شفیق چنانی گفت:
الان دین و گناه بابت سر کیه؟ کی میخواد جواب خونه بعدشو بده؟ کی میخواد جواب اون بچه کوچیکی که تازه به دنیا آمده؟ ما پدرش یه همه خرج کرد برای همین بچه ما ندید. این بچه باید چی کار کنه تا آخر عمرش؟ با داغ پدر باید از همین الان بسوزه. الله تو خدا اگه شفیق برداشت نمیمار.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر خانه کارگر قزوین هشدار داد اگر کارگران واکسن نزنند، علاوه بر اینکه جانشان به خطر می‌افتد، بخش تولید و صنعت نیز با چالش مواجه خواهد شد. ایدعلی کریمی گفت پس از گذشت ماها دولت مردان هنوز اقدام قابل توجهی برای جامعه کارگری برای تزریق واکسن انجام ندادند، در حالی که بیش از 50% جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند. حدود 40 روز از اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه گذشته است. کارگران در هفته‌های اخیر در شهرستان شوش راهپیمایی و تجمع کردند. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که امید اسدبگی، کارفرمای خلعیت شده شرکت، از طریق مدیرانش اقدام به تعطیلی چند روزه این واحد کرده است. غلام همدانی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در یکی از تجمع‌های کارگران گفته است:
کارگران عزیز، کارت ورودتونه بزنید، چون ما اساساً مدیریتی نداریم که بخواد بیانیه بده. اگه مدیریتی بود این 36 روز دخالت میکرد و حداقل یه حقی از حقوقونه به اون میداد. پس کارت ورودتونه بزنید و حضور دومتون در فرمانداری باشه از روز شنبه. مورد دوم، با توجه به روزی که چند تا حقوق داده شد و مسئولین استان و شهرستان شروع به توییت کردن و اعلان بیانیه کردن، قابل توجه شما مسئولین دل سوز و دل سوز دل کارگر رو می‌سوزونن، به خاطر همین من وقفه ایجاد کردم بینش. آقایون کارگر دل سوز، خیلی از برادران تو قسمت‌های متنوع شرکت حقوق دریافت نکردند، از جمله بازرگانی، امور اداری، بخشی از کشاورزی و تا امور مالی، و تا الان هیچ کس به فکرشون نبوده. پس ظاهرا شما جون عجله کردین و توییت کردین و بیانیه صادر کردین. البته این کار همیشگی تو رزمون زود شروع میکنید به موج‌سواری، ولی آقا موجی نبود، به خدا دارید غرق میشید، موجی نبود، حقوق کامل پرداخت نشد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار اخراج فوری امید اسدبگی، محاکمه او و دیگر اختلاسگران پرونده 1.5 میلیارد دلاری و ممنوعیت ورود هر گونه بخش خصوصی دیگر به هفت‌تپه هستند. پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، تمدید فوری قراردادهای کارگران دفع آفات غیر نیشکری و فصلی، بازگشت به کار همکاران اخراجی، مختومه کردن پرونده قضایی فرزانه زیلابی وکیل کارگران و واکسیناسیون عمومی سریع و رایگان از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. تعدادی از کارگران شرکت لبنی و دامداری پاژان در مقابل این واحد تجمع کردند. 5 ماه دستمزد و نیز حق بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در مقابل کارفرما کارگران معترض را تهدید به اخراج کرده است. سخنان یکی از کارگران معترض را میشنویم که در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است میگوید
حقوقمون رو نمیدن. اینجا هستن کسایی که 20 سال دارن کار میکنن، آمار بیمه رو رفتن گرفتن. شده تا سال 1394 کلن یه برج بیمه رو ریختن. من خودم حدود 2 سال اینجام، فکر کنم جمعا 6 ماه بیمه رو نریختن. 5-6 ماه هم هست که حقوقمون عقب افتاده. الانم میگن که نمیخوایم کارگر، دارم میریزم بیرون. حقوق هر موقع دوست داریم بهتون میدیم و بیمه هم که نریختن دیگه، یعنی دستمون به هیچ جا بند نیست. همه جا هم تعطیله. الانم ورود و خروج دستگاه انگشتنمونو قفل کردن، نمیذارن انگشت ورود و خروج بزنیم. بعد حق بیمه‌مونو هر سال کم کردن ازمون، هر ماه کم کردن، ولی بیمه رو نریختن. الانم میگن همینی که هست، هر کی میخواد وایسه، هر کی میخواد واینسته. دارن ظلم میکنن به کارگر.
در این حال مقام‌های دولتی تاکنون به این موضوع واکنشی نشان ندادند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
دولت باید جوابگوی فلاکت و آوارگی کارگران باشد، نه کارگران مهاجر. این بخشی از بیانیه کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان در پاسخ به درخواست حسن عزتی، رئیس انجمن کارگران ساختمانی شهرستان بانه است که خواستار برخورد با کارگران مهاجر در این شهرستان شده بود. در این بیانیه تاکید شده است که هیچ کارگری مرز ندارد و تمام کارگران می توانند خارج از دین، مذهب و کشور در هر کجای دنیا مشغول کار و فعالیت باشند. کانون انجمنهای کارگران ساختمانی کردستان با اشاره به این موضوع که هیچ کارگری خواستار دور شدن و دور ماندن از خانواده خود نیست، اضافه کرد که کارگران مجبورند برای فروش نیروی کار خود مهاجرت کنند. در همین حال حدود 30 تن از اعضای انجمن کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران سخنان رئیس انجمن کارگران ساختمانی بانه برای برخورد با کارگران مهاجر را حرکتی راستگرایانه و ضد کارگری نامیدند و محکوم کردند. این دو بیانیه همزمان با پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان صادر شدند، موضوعی که افکار عمومی را متوجه مهاجرت مردم این کشور از جمله به ایران کرده است. در سالیان قبل موضوع اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستان در ایران و اشتغال آنها مطرح شده. برای مثال حدود 4 سال پیش علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اتباع خارجی مقیم ایران را متهم کرد که به گفته او مشاغل بسیاری را به طور غیرقانونی اشغال کردند. همچنین در اسفند سال 92 دولت حسن روحانی اعلام کرد مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در اینا را اخراج میکند و در صورت سرپیچی علاوه بر بازداشت برای هر روز اقامت در ایران جریمه خواهند شد. این موضوع اعتراض دولت افغانستان را به همراه داشت. پس از آن اسحاق جهانگیری معاون اول سابق رئیس جمهور در بخشنامه‌ای در تیر 93 خواست تا برای آنچه کمک به حل معضل بیکاری و ساماندهی اتباع بیگانه نامید همه دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و پیمانکاران مرتبط با آنها کارگران مورد نیاز را صرفاً از نیروی کار ایرانی تامین کنند. همچنین در مراسم روز جهانی کارگر سال 94 که از سوی خانه کارگر یکی از تشکل‌های رسمی کارگری جمهوری اسلامی برگزار شد، به حضور مهاجران افغان اعتراض شد. این اقدام انتقادهایی را به همراه داشت و جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران شعارهای داده شده در این مراسم را فاشیستی نامید. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز میگوید
وجود و بروز احساسات نجات پرستانه و ضد افغان در ایران خصوصا در حوزه کار و کارگری مسبوق به سابقه بوده و بعضا این مسئله به تصورات غلط و نادرستی که در این زمینه حکومت و نهادهای وابسته به حکومت به اونها دامن زدن و میزنن مربوط میشه. یکی از این تصورات این بوده که حضور کارگران افغان در ایران باعث شده تا نرخ بیکاری بالا بره و فرصت‌های شغلی از دست کارگر ایرانی خارج بشه، در حالی که می‌دونیم به هیچ وجه این گونه نیست و افغان‌ها در ایران در همه مشاغل که مشغول به کار نیستن و همه نوع فرصت شغلی بهشون داده نمیشه. متأسفانه در بحث کار یک نگاه تقلیل گرایانه نسبت به اونها وجود داره که این نگاه کارگر افغانی رو بی سواد و بی تخصص میدونه و بر همین اساس خب در مشاغلی به کار گرفته میشن که اتفاقا کارگر ایرانی کمتر رغبت داره توی اون رسته شغلی کار کنه. چند سال پیش وزارت کار آماری منتشر کرد که نشون میداد در بخش کشاورزی، کورپسخانه ها، امها زباله و حتی صنعت ساختمان حدود 2 میلیون فرصت شغلی وجود داره و از طرف دیگه خب جمعیت مهاجرین افغان در ایران در حدود 2,300,000 نفر برآورد شده که چیزی بین 700,000 تا 800,000 نفر از اونها پروانه کار دارن. بنابراین این مسئله که کارگر افغان جای کارگر ایرانی رو اشغال کرده فاقد وجاهت و واقعیته. این نگاه و این اظهارات هرگز در بین کارگران و فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری مطرح نبوده، بلکه اساساً از سوی خود مسئولین حکومتی و سازمان‌ها و تشکل‌های وابسته به حکومت و البته رسانه‌ها این تصویر ارائه و اشاعه شده. نمونه‌اش تجمع حکومتی خانه کارگری‌ها در 1 می بود که علیه کارگر افغان هم موضع‌گیری کردند و همین نامه رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران رو هم میشه از این دست اقدامات حکومتی دونست. اما خب تشکل‌های کارگری دیگری هم این نامه رو محکوم کردند. ما در بیانیه‌های تشکل‌های مستقل همواره این رو دیدیم که بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق کارگران مهاجر تاکید شده.
آقای شجیراتی اضافه می‌کند
بین جنبش‌های اجتماعی در ایران و افغانستان مشترکات و پیوندهای بسیاری وجود داره. در 2 دهه اخیر جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی مترقی در افغانستان در موضوعاتی مثل حقوق زنان، آزادی خواهی و برابری طلبی، صلح و امنیت، مقابله با جریان‌های قومی و حقوق دگرباشان جنسی شکل گرفته. حالا بعضا در سازمان یابی و متشکل شدن مشکلاتی داشتن و در هر صورت شاید مقطعی عمل کردن و در مواردی هم به نتیجه نرسیدن، اما بخشی از این مبارزه به نظر من متأثر از جنبش‌های اعتراضی در ایران بوده، به این دلیل که بعضا بسیاری از رهبران و فعالین اونها سابقا در ایران زندگی کردن و می‌بینیم که در بخش‌های بین فعالین اجتماعی افغان و ایران ارتباط و مراوده وجود داره. فراموش نکنیم که در سال 93 حزب همبستگی افغانستان تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر جلال آباد ترتیب داد که در اون از مبارزات کارگران در ایران حمایت کردند، خواستار آزادی فوری کارگران زندانی در ایران شدند و اعدام‌های فعالین سیاسی در ایران را هم محکوم کردند. نکته اساسی اینجاست که ما در ایران و مردم ستم دیده در افغانستان دشمنی مشترک به نام حکومت مرتجع دینی و وحشی و جنبش اسلام سیاسی داریم که نقش و وظیفه این حکومت ها ضدیت و تقابل با زندگی انسانی و مرفه و متمدنانه مردم منطقه است و اتفاقا یکی از تلاش هاشون ایجاد اختلاف بین مردم منطقه و پروبال دادن به جریانات قومی و ملی و مذهبی در این کشور هاست.
سیاست ها علیه اتباع خارجی اما ادامه یافت. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل در مرداد 94 اعلام کرد که به کارگیری کارگران افغان در 16 استان ایران ممنوع است. محمد تقی حسینی گفت اگر کارفرمایی از نیروی کار خارجی به گفته او غیر مجاز استفاده کند جریمه خواهد شد. همچنین مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین سال جاری گفت هر کارفرما که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند به 5 برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه خواهد شد. به رغم تمامی تبلیغات منفی و بخشنامه ها و دستورالعمل ها، خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشت که جنس نیازهای شغلی کارجویان فعلی با نوع مشاغلی که قریب اتفاق اتباع خارجی در ایران انجام می دهند متفاوت است. خبرگزاری تسنیم هم 4 سال قبل با اشاره به آمار رسمی نوشته بود که اگر کارگران افغان بروند و نباشند، نرخ بیکاری در ایران زیر 0 نمی شود و به توصیف تسنیم پای بیکاری از جای دیگری می لنگد. به نوشته تسنیم 11 استان که مناطق ممنوعه برای مهاجران افغان به منظور سکونت و اشتغال هستند نرخ بیکاری پایینی نداشتند، ولی استانهای مهاجرپذیر چون خراسان رضوی و تهران با وجود حضور گسترده مهاجران با کمترین نرخ بیکاری مواجه بودند. آمار رسمی در مورد شمار افغان‌های مقیم ایران چه می‌گوید؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور مهاجران افغانستان در بهمن 99 اعلام کرد که 2.5 میلیون افغان با مدرک و یا فاقد مدرک در ایران زندگی می‌کنند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات گذشته افغانستان و رنج و آوارگی میلیون‌ها تن از مردم این کشور در ایران و در سایر نقاط جهان افزود، با استیلای طالبان فارغ از اینکه شکل دولت آینده افغانستان چه باشد، دور تازه‌ای از جنایات و به بردگی کشاندن مردم و خون پاشیدن به هر گونه آزادی‌خواهی و سرکوب جنبش‌های نوپای اجتماعی در این کشور شکل خواهد گرفت. فواد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران عقیده دارد:
با دستگیری طالبان در افغانستان سایه تاریکی بر اسفان کل مردم ایران و کشورهای منطقه انداخته. برای اینکه بدونیم که طالبان میتونه چه کاری با جامعه افغانستان بکنه، مثالی از وضعیت جامعه ایران میزنم. کارگران ایران در 14 دهه گذشته و پس از سرکوب جامعه بعد از انقلاب 57 تلاش زیادی کردند تا هم بتونن خاص و مطالبات صنفی و اجتماعی خودشون رو به دست بیارن و هم سازوکار پیشبرد این تلاش و مبارزه رو برای خودشون ایجاد کنن. قطعا اصلی ترین ابزار برای پیگیری مطالبات کارگران ایجاد تشکل‌های مستقله که توسط خود کارگران ایجاد بشه. اما حکومت در ایران پس از انقلاب تمامی تشکل‌ها و شوراهای کارگری و مردمی برآمده در دل انقلاب 57 رو سرکوب کرد و دیگه اجازه شکل‌گیری تشکلات مستقل رو به کارگران نداد. این سرکوب فقط به کارگران ختم نشد و دامنه آن تمام بخش‌های جامعه رو در بر گرفت. زنان به شدت سرکوب و محدود شدند، مطبوعات مستقل و کل موضوع آزادی بیان زیر سلطه استبداد جدید به محاق رفت و تمامی آزادی‌های فردی و دموکراتیک آحاد جامعه از اونا سلب شد. الان پس از 40 سال تلاش و مبارزه، تازه کارگران ایران و دیگر بخش‌های جامعه کنش و مطالبه‌گریشون وارد فاز جدیدی شده و با وجود اینکه اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل رو قانوناً به دست نیاوردن، اما مطالبه‌گری به صورت جنبش‌های بزرگی در سطح جامعه جلو اومده. در 20 سال گذشته که طالبان از قدرت سیاسی افغانستان ساقط شد، با وجود اینکه اقدامات تروریستی طالبان و القاعده همواره تهدیدی جدی برای جان و مال و آزادی‌های مردم جامعه افغانستان و به خصوص زنان این کشور بود، اما ما شاهد بودیم که بخش‌های مختلف این جامعه از سر مطالبه‌گری در عرصه‌های مختلف داشت که جنبش‌های خودش رو قائم به ذات می‌ساخت و گسترش می‌داد. حالا با قدرتگیری طالبان دقیقاً همون اتفاقی که پس از انقلاب 57 برای کارگران و کل جامعه ایران افتاد میتونه به شکلی حتی بسیار شدیدتر رخ بده و استبداد بسیار خشن ایدئولوژیک و فرقه‌ای تسلط کاملی بر کل جامعه پیدا کنه و هر نوع جنبش آزادی خواهانه، مطالبه‌گر و مترقی رو از بین ببره.
فواد کیخسروی میافزاید:
عاجل‌ترین اقدام برای مقابله با سلاخی دوباره جامعه افغانستان تلاش برای گسترش جنبش‌های اعتراضیه. به نظر من در چنین وضعیتی کار مهم برای جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اعتراضی در کشورهای خاورمیانه، تلاش برای گسترش اتحاد در مبارزه طبقاتی علیه نفوذ بیشتر جریانات ایدئولوژیک و فرقه‌ای هستش که قطعاً قصد سرکوب بیشتر جنبش‌های اعتراضی را خواهند داشت. برای این اتحاد و همبستگی جنبش کارگری ایران و کشورهای منطقه، خصوص کارگران افغانستان، باید مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودشون رو به گفتمانی واحد تبدیل کرده و متحدانه علیه سرکوب و استثمار تلاش کنند. نکته‌ای که میتونه جای نگرانی باشه اینه که با توجه به وضعیت پیش آمده به احتمال زیاد تعداد زیادی از مردم افغانستان آواره بشن و مشخصاً به ایران بیان. مردم ایران و به خصوص کارگران باید هم طبقه هاشون و کل مردم افغان رو با آغوش باز بپذیرن و مراقب باشن که سیاست‌های نژادپرستانه و فاشیستی که بخشی از حاکمیت دامن میزنن جایی میان مردم و کارگران پیدا نکنه. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که خانه کارگر و جریانات نزدیک به اون اقداماتی بسیار ضد انسانی و فاشیستی داشته و علیه کارگران مهاجر طرح مطالبه می‌کردند و حتی در برخی از جاها قوانینی برای ممنوعیت کار برای اتباع خارجی مسبب می‌کردند. اما در مقابل کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری همواره علیه این سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز بودند و به عنوان مثال هر سال قطعنامه‌هایی که کارگران برای روز جهانی کارگر صادر می‌کردند، حتما یکی از بندهای اون به تأکید بر عدم وجود تبعیض علیه کارگران افغان اختصاص داشته. باید تلاش کرد که حاکمیت نتونه از طریق نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر به سیاست‌های نژادپرستانه و خارجی ستیز دامن بزنه و خود رو در کنار برادران و خواهران افغانستانیمون بدونیم.
این تشکل با اشاره به ترویج و گسترش تروریسم ایدئولوژیک از سوی حکومت‌های مستقر در منطقه خاورمیانه افزود، آنچه از زاویه کارگران، زنان، جوانان و کل مردم افغانستان، ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، ترکیه، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه میتوان دید، تلاش برای ایجاد جامعه‌ای متناسب با استانداردهای زندگی در جوامع پیشرفته است. یکی از شنوندگان برای ما گفته که کارگران یک کارخانه پردازش پسماندها چند روز قبل در مقابل سازمان مدیریت پسماند اهواز تجمع کردند. به گفته او کارخانه در شهریور سال گذشته تعطیل شد و کارگرانش هم که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند بلا تکلیف مانده و بیکارند. یکی از شنوندگان با اشاره به شرایط بد اقتصادی میگوید:
آقای گرونی بیداد کرده، به فکر مردم باشیم، به خدا فلج شدیم. روز به روز همه چی میره بالا، همه چی میره بالا. چقدر تحمل، چقدر تحمل. خسته شدیم دیگه. هیچی نداریم بخوریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.